أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جناب شیخ فرمودن در بحث ولایت عدول مؤمنین، آیا عدالت شرط است در این ولایت یا عدالت شرط نیست؟ جناب شیخ گفتن که دانستی که ما اصل این است که هیچ کس ولایت نداره، و اگرم کسی بخواد ولایت داشته باشه، عدول مؤمنین داشته باشن، باید سراغ دلیل بریم. لذا در بحث ولایت چند باید بریم سراغ ادله. اگر خواستی از هر روایت خاص مثلا در مورد تجهیز المیت ولایت رو ثابت کنی برای عدول مؤمنین، خب باید بری همون روایات تجهیز المیت رو نگاه کنی، ببینی آیا در دل این روایات عدالت نهفته است یا نه. اگر نهفته بود میگیم شرط است، اگر نهفته نبود میگیم شرط نیست. اما اگر خواستی بری سراغ عمومات، مثلا کل معروف صدقه، و از اینها خواستی شما استفاده کنی، بگی که هر معروف صدقه است همه میتونن انجام بدن، خب همه میتونن انجام بدن، خواستی بگی اینها مثلا حمل میشن بر مسئله عدالت بر مؤمن، آیا هر اونایی که میتونن انجام بدن کل معروف صدقه و اینها، آیا مؤمنانی که میتونن انجام بدن آیا باید عادل باشند یا لازم نیست عادل باشن؟ جناب شیخ فرمود در دو مقام باید بحث بشه. مقام اول وظیفه فاسق، یعنی سوالمون این بود که آیا خود فاسق میتونه مجاز هست تصرف بکنه مباشرتاً و شروع کنه به کار کردن؟ خود میرسه فرض بفرمایید به میت، میبینه میت مرده، آیا خود فاسق پیش خود و خدای خودش میتونه شروع کنه عملیات تجهیز این میت را آغاز کنه و کاراشو انجام بده، یا میگه خدایا تو به من ولایت ندادی، من حق ندارم ورود به این مسئله پیدا بکنم، این وظیفه چیه؟ جناب شیخ میفرمایند که حکم ظاهراً عدالت در منصب مباشرت دخالتی ندارد، و لذا فاسق می تواند اعمال ولایت نماید. در اونجایی که فقیه نیست و ما فرض کردیم عموماتی داریم، در اونجا فاسق هم میتونه اعمال ولایت کنه. مثلا مثال روشنش، میرسه به یک میتی، میتونه اعمال ولایت کنه، تجهیزش بکنه، نماز بخونه و کاراش رو تمام کنه. دلیل همین عمومات دیگه، کل معروف صدقه یا عون الضعیف من افضل صدقه، که این مثلا در اون جاهایی که یک یتیمی باشه، مالی داشته باشه، شما میرسی یک فاسقی در واقع میرسه، عون الضعیف آیا اسمش هست یا اسمش نیست؟ عون الضعیف من افضل صدقه. میخواید از این عمومات استفاده کنید، میگیم این عمومات دلالت بر این مطلب دارند. یا فرض بفرمایید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، صحبت از عدالت نیست، صرفا باید مراعات مصلحت باشه. یا حالا اضافه کنیم تعاونوا على البر و التقوى الى آخر ادله‌ای که به طور عموم ثابت میکرد. خب وقتی ادله میاد به طور عموم این مطلب رو ثابت میکنه، بنابراین ما هم به طور عموم میگیم که ولایت ثابته برای فاسق، فاسق هم میتونه این کارها رو انجام بده. اشکال جناب شیخ، برداشت شما از روایت محمد ابن اسماعیل اعتبار ولایت بود، عدالت بود. یک روایتی اگه یادتون باشه خوندیم، گفتیم که از محمد ابن اسماعیل است، گفت اذا کان القیم مثلک فلا بحث، او مثل عبدالرحیم بود، عبدالمالک بود، کی بود؟ اذا کان القیم، بعد جناب شیخ چه فرمودید شما؟ گفتید میدونید اذا کان القیم مثلک یعنی چی؟ یعنی قدر متیقنش. میدونی قدر متیقنش چیه؟ عدالته. پس شما حرفی که الان اینجا میزنید و دلیلایی که میارید با برداشت خودتون از روایت محمد ابن اسماعیل مغایر است. در روایت محمد ابن اسماعیل که روایت خاص بود به حسب اون روایت عام، این روایت محمد ابن اسماعیل میگه باید عادل باشه. پس حمل میکنیم سایر روایات باب رو بر همین معنا، یعنی میگیم چطور سایر روایات باب عامه، میگه هر کس، محمد ابن اسماعیل روایتش میگه عادل. شما این همین کار رو کردید، ایشون میگه خب بله ما این کار رو کردیم، اما جواب این روایت با روایات دیگری که ذکر کردیم حمله بر مثل چی؟ مثل روایت داشتیم دیگه، روایت با دو روایت بعدی، حالا روایت ننوشتم توی جزوه، روایت زرعه بود و این حرفا که حالا میخونیم الان پایتخت، اونها میگفتن الناظر فی ما یصلحهم، خوندیم دیروز دیگه روایتشو، میگفتیم معلوم میشد این روایت با روایت دیگری که ذکر کردیم حمله بر مورد رعایت مصلحت شده است. و خودم هم ذکر کردیم، گفتیم که این روایت دومی که ذکر کردیم، گفتیم دلیل حمل میشه، مفسر احتمال ثانی میشه، تو عبارتهای دیروزمون بود. بنابراین بله درست، روایت محمد ابن اسماعیل یک معنایی داشت که ما میخواستیم ازش اخذ بکنیم عدالت، ولی دوتا روایت بعدش بود ازش ما میفهمیدیم که اون چیزی که مهم است عدالت نیست و شرط مصلحت است. دیگه روایت بعدی رو هم ذکر نمی‌کنه، دو واقع یه روایت دیگه بعدی بود صراحت داشت، میگفت او قام عدل فی ذلک، اونو دیگه جناب شیخ بهش اشاره نمی‌کنن. تو اینجا و تو پرانتز ذکر بکنم، برخی اومدن چیکار کردن؟ اینجا یه عنوانی درست کردن، عدالت طریقی و عدالت موضوعی. گفتن بعد ببینیم کدوم شرطه که حالا الان دیگه مجال بحثش نیست، که این عدالتی که اگر اینجا معتبر است عدالت موضوعیه یا عدالت طریقیه. خب این هم اشکال و جواب. ثمره چی میشه؟ ثمره بحث این میشه، اگر در جایی با واجب کفایی روبرو بودیم که وجوب فعل بر دیگران متوقف بر فعل فاسق بود، یعنی چی؟ تطبیق کنیم این عام، یعنی مبهمش تطبیق رو مثال بکنیم. ببینید مثلا واجب کفایی صلات میت، وجوب فعل بر دیگران یعنی وجوب اینکه صلات میت رو بخونن منوط به چیه؟ منوط بر صلات میت فاسقه. یعنی اگر صلات میت فاسق درست باشه دیگه بر دیگران چیزی واجب نیست، اگر صلات میت فاسق درست نباشه و بی خود خونده شارع برای او جعل ولایت نکرده که پاشه بره نماز بخونه، لذا بی خود نماز خونده، نماز میتش به درد نمیخوره، اون موقع هست که وجوب فعل بر دیگران میاد و صلات میت را دیگران باید به صورت واجب کفایی برن و انجام بدهن. خب حالا اگر ما با همچین مسئله روبرو شدیم، در واجب کفایی روبرو بودیم که وجوب فعل دیگران متوقف بر وجوب فعل دیگران متوقف بر فعل فاسق بود. خب حالا جناب شیخ فرمودن فاسق ولایت دارد، میتونه بره و نماز را بخانه. فرمودن چی حکم؟ ظاهرا عدالت در منصب مباشرت دخالتی ندارد، فاسق میتونه بره و نماز رو بخونه، لذا اینجا همینو میگن متوقف بر فعل فاسق بود. اگر بدانی که فاسق آن فعل را انجام داده دیگر وجوب از دیگران ساقط میگردد، آن فعل را این صلات میت را. چون ما میگیم که ولایت داشته میتونست این کار انجام بده، دستش هم درد نکنه، این کار رو انجام هم داده. خب یه نکته فقط میخوایم ذکر بکنیم اینجا، نکته اگر ندانی که آیا فاسق این کار را انجام داده یا نه، در این که بتوان به قول خودش بسنده کرد و قبول کرد که او این کار را انجام داده اشکال است. تو مورد بالا این بود، ما دیدیم که فاسقی آمد، فرض کنید توی آپارتمان اینجا پایین الان یک نفری مرد، یک فاسقی فاسق ابن الفاسقی آمد رد شد، ما داریم اینجا نگاه میکنیم میبینیم شروع کرد عملیات تجهیز رو انجام داد، نماز را خواند، تمام شد. خب حالا شک میکنم، من نمیدونم آیا ولایت داشته این کارو انجام بده یا نه. شیخ انصاری میگه بله ولایت داشته، لذا نمازش درسته، لذا دیگه از عهده من چیه خارجه. اما اگر نه، ما یک میت اینجا افتاده، ما الان وارد شدیم دیدیم قشنگ کفن شده آماده دفنه، میگیم ای بابا این باید نماز برش خونده میشد، فاسقی که اونجا بود آقا بنده نمازشم خوندم، من ندیدم که اون نماز خونده، من فقط الان میت رو دیدم که کفن شده، فاسقی که اونجا هست میگه من آقا نمازشم خوندم، خب حالا بنده آیا میتونم به حرف او عمل کنم، به حرف او اعتماد کنم؟ اگر خودم دیده بودم با توجه به اینکه او در منصب مباشرت عدالت شرط نیست، فعلش صحیح بوده درست بوده میتونست انجام بده، اما اگر بنده ندیدم که او انجام داده، وقتی قولش میگه آقا من خوندم، خب تو فاسقی، انجا اکن فاسقون به نبعین فتبین، اینجا اشکاله. اگر که ندانی که آیا فاسق این کار را انجام داده یا نه، در این که بتوان به قول خودش بسنده کرد و قبول کرد که او این کار را انجام داده اشکال است. چرا اشکال است؟ از یک طرف ما انجا اکن فاسقون به نبعین داریم دیگه، فتبینو، ما به حرف فاسق نمیتونیم عمل بکنیم و حرف او حجیتی ندارد. از طرف دیگه من ملک شیئن ملک الاقرار به میاد، ما در یه قاعده ای داریم اگر چیزی در تحت ملکیت به معنای عام یک فرد بود، اقرارش هم داره، میخواد فاسق باشه، میخواد عادل باشه. اینجا الان وقتی ما قبول کردیم که ولایت داشته، فاسق ولایت دارد بر اون کار، میشه جزء این فعل او، میشه جزء مایملکش در واقع، حالا یا ملک به معنای عامش، اون موقع اقرارش هم حجت میشه در اینجا. علا ای حاله شیخ وارد این بحث نمیشود. در این وجوه هم البته اقوال دیگری هم هست. این از این مطلب. حالا یه نکته دیگه ما اینجا بگیم، توی این مطلب شیخ نگفته ولی تو مطلب بعدی به دردمون میخوره. نکته این است که اگر ببینی که فاسق نماز را خوانده اما شک کنی که آیا نماز را صحیح خوانده یا نه، اصالت و صحه در فعل مسلم جاری می شود. اگر من بالا وایساده بودم، از بالای آپارتمان داشتم نگاه میکردم، خب من چه میدونم این دستشو برد بالا گفت الله اکبر، گفت اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم بهی منا، خب شاید اشتباه داره میخونه، هیچ کدوم اینا رو اصلا قاطی پاتی خونده. تک اول صلوات بر پیغمبر رو فرستاده، بعدن در واقع اشهد ان لا اله الا الله را انجام داده و الله اکبرش گفته. ما تو اینجا که کجا میتونید بفهمید؟ تو اینجا نهایتا اون خیلی هم آدم درستی باشه، دستاشو ببینید که دقیقا 5 بار مثلا میاد بالا، ولی بقیه چیزاش من کجا بدونم این درست خونده؟ اینجا خب طبیعتا اصالت و صحه در فعل مسلم، چون در جریان اصالت و صحه عدالت شرط نیست، همین که مسلمان باشد اصالت و صحه در فعلش جاری میشه. اما اصالت و صحه تو مورد بالا جاری نمیشه تو قبول قول، چون در قبول قول مسلما انجا اکن فاسم و منبع فتبینو داریم، لذا اونجا جریان پیدا نمیکنه. این حکم و دلیل و اشکال و ثمره و نکته 5 مطلب که اینجا جناب شیخ نقل میکنه، باید دونه دونه از دل عبارت اینها رو در بیاریم. ببینید عبارتتون رو، اما الاول فالظاهر و جوازه، مقام اول که ببینیم تکلیف خود فاسق با خدای خودش چیه، وقتی وارد شد دید این اتفاق افتاده، میتی وسط زمین هست، آیا میتونه ورود کنه و این کار رو انجام بده یا نه؟ خدا اگه بهش اجازه نداده باشه این بدبخت اصلا نمیتونه عدول کنه، اینقدر سختی بکشه آخر سرش هم چیز شه دیگه، آخر سرش هم گناه هم کرده باشه، بهش بگن تو اصلا حق نداشتی که شروع کنی. اون مثال اون که فساق عالم دور هم جمع شده بودن رو گفتم برای شما، گفتم پس برای کلاس بعدیتون گفته بودم، آره گفت فساق عالم دور هم جمع شدن، احتمالاً گفتم بهتون فساق عالم دور هم جمع شدن که خلاصه برای همدیگه گزارش بدن که چه کارا کردن، هر یک شروع کرد به گزارش دادن، این گفت من این کارو کردم، اون گفت من این کارو کردم، گفت من خمر خوردم، اون گفت من فلان کار رو انجام دادم، همینطور دونه به دونه هر کدوم گفتن که ما چه کار کردیم. هر چی میرفت بالا نفر بعدی میگفت من همه کارهایی که مثلا این قبلی کرده است کردم به اضافه این کارها، شروع میکرد نفر بعدی میگفت من همه این کارهایی که... رسیدن به نفر آخر دیگه هیچ قبیح و زشتی در عالم نبود که این طرف های قبلی انجام داده بودن. این گفت من همه کارهایی که شما گفتید رو انجام دادم، روز عید قربانم روزه گرفتم. یعنی دقیقاً تو که همه گفتن خب اینو دیگه باید کشتش، به خاطر اینکه اصلا ما اگه مخالفت کردیم یه لذتی داشته دیگه، آدم من برم روز عید قربان روزه بگیرم یعنی که مخالفت با دستور شارع کرده باشم، این دیگه خیلی چیزه. آره این افسق الفساقه، همه کارا کرده روز عید قربانم روزه گرفته. حالا اینجا هم همینه، این فاسق باید تکلیف خودشو بدونه، میخواد زحمتی بکشه، این میت رو که مرده همینطوری شاید وحشت هم داره دست بهش بزنه، ورداره بشوره کفن کنه نماز بخونه، آخرم اون دنیا بهش بگن که تو بی خود کردی این کار رو انجام دادی، ما بر تو جعل ولایت نکرده بودیم به مباشرت به این کار. رضا باید تکلیف خودش را میت این وسط بدونه. اما الاول چی گفتم؟ میت اون دنیا تکلیفش رو میفهمه که چه تکالیفی داشته چه تکالیفی نداشته. اما الاول فظاهر جوازه، جوازش میتونه، یعنی چی؟ و ان العداله لیست معتبره فی منصب المباشره، عدالت معتبر نیست. چرا؟ دلیل لعموم عدلت فعل ذلك المعروف ولو مثل قوله اون الضعیف من افضل الصدقه. میگه بلو اینا که خیلی هم تازه بعضیش رو ثابت میکنه و اینا همین مقدار کفایت میکنه در اینکه اینا شامل فاسق هم میشه. با خودش سوال میکنه، میرسه به مال یتیم، آیا من میتونم تصرف کنم این یتیم رو از هلاک نجات بدم، این یتیم رو مثلا کمکش بکنم؟ اون الضعیف من افضل در واقع صدقه است. و عموم قوله ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نگفته که معکونکم عادلا و نحو ذلک. خب اشکال صحیحه محمد ابن اسماعیل رو چیکار میکنی؟ و صحیحه محمد ابن اسماعیل السابقه قد عرفت انها محمولتون على صحیحت علی ابن رعاب یا رعاب المتقدمه. اونم که فهمیدی، اون که میگفت مبهم بود اجمال داشت صحیح محمد ابن اسماعیل، میگفت اذا کان القیم مثلک، خب بعدی مثلک توضیح داده شده بود تو صحیحه محمد ابن در واقع علی ابن رعاب توضیح داده شده بود که باید الناظر فی ما و یصلحهم و الی آخر، اونا باید باشه. خب معلوم شد بل و موثقت و محمولتون علا بل و موثقت زرعه، موثقه زرعه که اونم بود که انقام رجلون سقه، سقه داشت، نگفت عادل. سقه دو احتمال در معنای سقه هست دیگه، یه احتمال بگیم سقه یعنی کسی که الناظر فی ما یصلح همه، یعنی مطمئن میشی بهش، یه سقه هم یعنی عادله. اینجا میگیم ما سعیه زرعه رو میگیم به شرطی که حمل بشود، سقه در موثقه زرعه به الناظر فی ما یصلح هم به رعایت مصلحت، لذا با بلم میاره چون موثقه زرعه مقداری تضعیف، چون سقه داره، سقه معلوم نیست عدالت، یا ممکنه بگه اصلا سقه وقتی آمده سقه علل اطلاق، سقه تمام و تامه، لذا سقه هم ازش عدالت استخراج بشه. اما حالا بناهن در این که از سقه عدالت استخراج نشه، کما که خود شیخ صفحه قبل همینو فرمود که بناهن الا ان المراد من یوسق به و یطمئن به فعل عرفن و ان لم یکن فیه ملکت العداله، ایشون اینطوری فهمیده بود. اما جناب شیخ روایت اسماعیل ابن سعد رو چی کار میکنی؟ هیچی، سکوت. مهمترین مشکل ما در مسئله وار همین روایت اسماعیل سعد بود. شما صحیح هم هست، شما بله اون روایت محمد ابن اسماعیل را گفتید مبهمه و چهار احتمال داره و لذا روایت علی ابن رعاب میاد و معنای غیر عدالت و کفایت مصلحت را از دلش ما میفهمیم، اونو عمل بکنیم. اما خب شما یه روایت مسلمی داری که میگه که اذا كان الاكابر من بلده معه في البيت فلا بحث اذا رضي الورثه وقام عدل في ذلك. اینو چی کارش میکنیم؟ ظاهرا جناب شیخ هیچ گونه بحثی را تو اینجا مطرح نکرده، جلوترش هم من اونچنان که نگاه کردم چیز دیگری در این زمینه نیورده، در حالی که مسئله اساسی اینه. اون روایت رو چطور حمله بر این روایت نخواهد بکنیم؟ اللهم الا ان یقال، که ما اینجا خدمت شما عرض بکنیم بگیم در روایت صحیح اسماعیل ابن سعد اون قام عدل فی ذلک به معنای اینکه آدم عادل این کار رو بکنه نیست. قام عدل فی ذلک به معنای شهادت عادله، یعنی شما وقتی میخواد معامله رو انجام بدید باید یک عادلی هم باشه و شاهد باشه نسبت به اینکه این معامله داره صورت میگیره. اونم باز مشکلات خاصه خودش رو داره که در این معاملات چگونه باید انجام بشه و بالاخره مسئله دشواری است. و خیلی عجیبم است که چطور جناب شیخ اصلا به این روایت اسماعیل ابن سعد تو این قسمت استدلال نکرده، تو بعدی استدلال کرده ها، تو اون جایی که بقیه باید چی کار بکنن استدلال کرده به روایت اسماعیل ابن سعد که بقیه باید اعتبار عدالت، ولی اینجا اصلا ذکرش نکرده. چون خب معتبره، در این که بعد ازا میگه که فلان لعلک، بیایم بگیم روایت اسماعیل ابن سعد سوالش در مورد شرائه، یعنی خریدنه، یعنی اصلا لسانش در مورد فروختن نیست. که حالا اینا هم چیزایی که تو ذهن میاد ولی بالاخره اینا باید از توسط جناب شیخ ذکر میشد حداقل. تا کجا خوندیم؟ و صحیحت و محمد ابن اسماعیل قد عرفت انها محمول علی صحیح علی ابن رواب بل و مسا زرعه و غیر ذلک مما سیأتی. بعدا بازم ما میاریم که عدالت شرط نیست. خب بریم سراغ ثمره. ولو ترتب حکم الغیر علی الفعل صحیح من، اگر حکم غیر مترتب شد بر فعل صحیح این آقا، مثل واجب کفایی کما اذا صلا فاسقون علی میت لا ولی له، خب حالا بنده برم نماز بخونم یا نخونم؟ حالا میگه که فالظاهر سقوطها عن غيره اذا علم اون غیر صدور الفعل من و شک فی صحته. میگه که ظاهر این است که سقوط پیدا می کند اون حکم غیر و ظاهر در واقع سقوطها، این سقوط صلات میت عن غیر اون فاسق مسلی، اگر غیر بداند که این کار انجام شده از طبقه بالای آپارتمان نگاه کرده همه اون فرایند رو، اگر چه هم شک بکنه در صحتش. این همون نکته‌ای که تو پرانتز پایین آخر سر آوردیم، چون اگر شک بکنه چی جاری میشه؟ اصالت و صحت جاری میشه. اما در طرف دیگر بلو شک کفی حدوث الفعل من و اخبر به، اما اگر تو ندانی که این کار رو انجام داده یا انجام نداده، شک میکنی در حدوث نماز از این فاسق، این فاسقه نماز خوند یا نخوند، من شک میکنم. خودش و اخبره به، خود فاسقه میگه آقا من خوندم، ففی قبولهی اشکالون، در این که آیا میشه حرف او قبول بشه یا نه اشکال هست، شاید نشه پذیرفت. دو تا وجه هست که این دو تا وجه رو ذکر کردیم. بریم سراغ مرحله، در واقع مقام دوم از بحثمون، حکم. مقام دوم چی بود؟ مقام دوم در وظیفه دیگران. شما یک نفری فاسقی هست، گفتیم خودش میتونه این کار رو انجام بده، حالا بنده میخوام در مواجهه با او قرار بگیرم، من چه حکمی دارم؟ مقام دوم، حکم. یک، در صورت شک در رعایت مصلحت و عدم آن، شراء از فاسق جائز نیست، اگرچه خودش مدعی مصلحت باشد. دو، باید مال را از دستش گرفت تا در غیر مصلحت استفاده نشود. اگر جایی شک کردی، عادل که باشه آدم مطمئنه بهش که این از حیث روحی قوه عدالت دارد و نهایتش این است که اشتباه میکنه. اما در مورد فاسق که ما نمیدونیم، فاسق اسمش روشه، چه بسا الان دلش میخواد خودش سود بیشتری ببره و این مال رو برداره و بخوره، اینجا ما نمیتونیم به حرفش گوش بکنیم و به حرفش عمل بکنیم. دلیل یک، صحیحه اسماعیل ابن سعد از صریح فاعتبار العداله که خوندیم، دوباره الان دوباره اشاره بهش کردم که اینجا ایشون این روایت رو ذکر میکنه، میگه صریحا میگه عدالت باید باشه. رضا اگر شک بکنی، خب مثلا این روایت که در صورت شک و غیر شک کنه میگفت، این روایت هرچی من فکر میکنم به درد مقام اول بخوره. میداره میگه باید قام عدلون فی ذالک، باید عدل بیاد و این کار رو انجام بده. چطور شما در بحث مباشره اصلا جناب شیخ روایت ذکر نمیکنه که بخواد توجیهش کنه، بحثش کنه؟ این روایت داره میگه باید عدل قیام به این کار داشته باشه. حالا ایشون اومده اینو استفاده کرده، میگه اگر جایی شک کردید یعنی که مصلحت میاد یا نمیاد، چون این روایت گفته باید عدل بیاد و این کار رو انجام بدهد، ما میفهمیم که باید نباید دیگه به حرف فاسق گوش کرد. اینجا ما به سواد کم خودمون نمیفهمیم که اینجا چی میگه و چرا اینجوری شده. دو، موثقه زرعه، همین موثقه که بالایشون گفتش که موثقه زرعه می اومد و در واقع به درد می خورد، گفتیم این روایت با روایات دیگری که ذکر کردیم حمله بر مورد رعایت مصلحت میشه. یکی از این روایات دیگری که ذکر کردیم روایت زرعه بود. ایشون این روایت آمد گفت پس ما از این روایت زرعه می فهمیم مصلحت را. شما میگه نه، موثقه زرعه بنابراین که از آن عدالت فهم شود. دقت بفرمایید، معلوم میشه جناب شیخ عدالتی که مد نظرش هست عدالت طریقیه، یعنی معتقده خداوند متعال که آمده و اعتبار ولایت کرده، اعتبار عدالت کرده، عدالت خصوصیتی نداره. عدالت برای چیه؟ عدالت برای این است که به مصلحت مطمئنن ما برسیم، احتمالش بیشتر بشه. اون بحثی که گفتم عدالت طریقی، عدالت موضوعی. تو نماز جماعت عدالت موضوعی ظاهرن، یعنی بنده که میخوام نماز جماعت وایسم الله اکبر بگم باید عدالت داشته باشم. اینطور نیست که این عدالت من هست که انشالله طریقی باشه که اگر یه جور دیگه هم شد عدالت ازش صرف نظر بکنیم. عدالت طریقی یعنی عدالت خصوصیتی نداره. خدا آمده عدالت را قرار داده که شما احتمال بیشتری داشته باشه که مصلحت رعایت بشه. لذا می‌فرماید اگر که مصلحت را شما میدانی که مصلحت رعایت شده است، خود فاسق هم باشه اشکالی نداره. فاسق باید خودش بینی و بین الله بداند که دارد مصلحت عمل میکند. اما در مقابل تو اگر بدانی او داره به مصلحت رفتار میکنه، عدالت لازم نیست، چون عدالت طریقیه. عدالت قرار بود یک راهی باشد که تو اطمینان پیدا کنی که مصلحت یتیم رعایت میشود. اما اگر شک کنی اون موقع عدالت میاد. لذا جناب شیخ اینجا میگه که عدالت صریح در اعتبار عدالته. اینا رو دیگه شیخ نمیگه، ولی معلوم میشه اعتبار عدالت رو شیخ چی میدونه؟ طریقی میدونه. که وقتی میگه سیه اسماعیل ابن سعد صریح در اعتبار عدالته، در کجا اینا جریان میده؟ در صورت شک. اگر اعتبار عدالت بود به صورت عدالت موضوعی، دیگه موضع شک و موضع غیر، میگه اصلا حق نداشته این دست بزنه تو این. خب کما این که مثلا مثال به شما بزنم، مالک بودن موضوعیه، مصلحت پشتش نیست. شما مالک کتابتی، صرف این که مصلحت داره برای شما اینو بفروشه، حق به من میده من وردارم اینو بفروشم؟ نه، من باید مالکت باشم، و الا اگرم بفروشم میشه فضولی. اما در اینجا نه، در اینجا شیخ میگه تو مقام اول وظیفه خود فاسق بینی بینه و بین الله، وقتی میاد نگاه میکنه میبینه این مصلحته، میتونه واقعا بره این کار رو انجام بدهد. پس معلوم میشه عدالت شرط نیست به صورت موضوعی. یا در صورت دوم، شما اگر شک نداشته باشی که در اینکه این معامله به مصلحت یتیم است، میتونی وارد معامله بشی، با فاسق معامله بکنی. عدالت کجا میخواد بیاد کمک کار بشود؟ عدالت میخواد در صورت شک، که تو نمیدونی خدا این مصلحت این طرف رعایت شد یا مصلحت این طرف رعایت نشد، اونجا میخواد بیاد دست تو رو بگیره، بگه آقا این آدم عادله، تو بدان که این حداقل فکرش رو کرده، از طرف هواهای نفسانی او شک نکن. خب این پس دلیل ما هم این دوتاست، به علاوه سه الف، آنچه از ادله مسلم است این است که تصرف باید با مصلحت باشد. ب مجرد تصرف فاسق موجب رفع ید از این واجب نمی شود. آنچه از ادله مسلم است این است که تصرف باید با مصلحت باشه، مگه نه؟ مسلمن اون چیزی که دیگه میدونیم این است که تصرف باید با مصلحت باشه. خب حالا ما از شما سوال میکنم، صرف این که آدم فاسقی برداشته داره معامله میکنه، این دیگه ما بگیم پس معلوم میشه مصلحت بوده؟ نه، باید احراز کنه. لذا با بیان دیگری بذارید از این طرفش بگیم. لذا از طرف من، حالا اینجا نمیخواد دیگه بهشو نمیشه، لذا از طرف من مشتری که میخوام وارد این معامله بشوم، من باید احراز بکنم که این کار دارای مصلحت است. خب من از کجا میدونم صرف این که این آقای فاسق آمده بالا داره میفروشه این دارای مصلحت است؟ معلوم نمیشه. ما یه اشکالی تو پرانتز عرض میکنیم، حتی اگر اون عادل هم باشه معلوم نمیشه. طبق این بیان عادل ما نمیتونیم بگیم مد دارای مصلحت، عادل ما میتونیم، اون هوای نفسانی ندارد، ولی منم که بخوام وارد معامله بشم باید خودم احراز بکنم که این کار دارای مصلحت از این تو ذهنتون باشه، ندیدم کسی بهش اشاره کنه. صرف این که طرف عادل باشه آیا احراز مصلحت داشتن میکنه؟ نه، بنده خودم طرف معامله، معامله هم یه چیز تعبدی اون دنیایی که فقط در واقع اون عادل میداند و بس نیست. اگر شما میگید فعل فاسق نمیتونه همچین احرازی رو بیاره، فعل عادل هم شاید نتونه همچین احرازی رو بیاره، حداقل شبهش هست، مجال طرح داره ولو جوابش بدین. ببینید تا اینجا عبارتتون رو. مقام دوم، اما ثانی فظاهر اشتراط العدالت فیه. خب همینطور حالا هست دیگه. بله، خبر عادل، خبر عادل اینکه یه نفر عادل بگه دلیل نمیشه، زناوره، درسته؟ اما حالا تو بحث ما اینجا این هست که توی معامله آیا صرف اینکه یک عادلی داره معامله رو انجام میده زناور هست نسبت به مصلحت بودنش یا نیست، زن عقلایی میاره یا نمیاره. اگه صرف اینکه عادل بگه آقا من میدونم این دارای مصلحت است، اگر زن عقلایی بیاره خب درست. ولی اینجا میدونید، اینجا دقت کنید، خبر عن حسه نیست، این خبر عن اجتهادنه. خبر عادل عن اجتهادن معلوم نیست برای ما حجت باشه، خبر عن حسن معتبره. یعنی عادلی میاد میگه من دیدم اون پایین یک کسی آمد مثلا فرضمون رد شد، این اطمینان آوره. ولی اگر یک عادلی بیاد بگه مثلا به نظر من قیمت دلار مثلا میآید پایین، یا مثلا یه بررسی کرده دیده مثلا یه نفری با چاقو آمد بیرون میگه به نظر من این آدمی که از چاقو اومد اون تو کسی رو کشته، این میشه خبر عن اجتهادن، این خبر عن حسن نیست، حجت نیست، معلوم نیست اون حجت باشه قولش. لذا 100 تا عادل هم که بغل هم جمع شن بیان بگن ما دیدیم با چاقو اومده بیرون، نمیشه طبق اون فتوا داد و حکم داد بگه این آدم رو کشته. بخونیم زود اینجا رو. اما ثانی فظاهر اشتراط العداله فی، فلا یجوز الشراء منه و این ادعا کون البی مصلحتا بل یجب اخذ المال من یده، بس تو اصلا باید مال رو از دستش گرفت. ببینید اینجا داره شیخ به طور مطلق میگه ها، میگه اصلا برای خریدن از طرف دیگه باید طرف عادل باشه. ما فقط صورت شک رو گفتیم پای تخته، گفتیم اگر شک بکنی باید طرف عادل، اینجا شیخ به طور مطلق میگه فعلا. و یدل علی بعد سید اسماعیل ابن سعد بل موثقه زرعه بناهن علی ارادت اداله از وساقت، این در موثقه زرع است، ان عموم ادلت القیام بذالک المرفوع بذالک المعروف لا یرفع الید انها بمجرد تصرف الفاسق. میگه به خاطر اینکه عموم ادله قیام به ذالک المعروف، ذالک المعروف یعنی اصلاح کار یتیم، حفظ یتیم، چه میدونم تجهیز میت، این عموم ادله‌ای که میگه برید این کارا رو انجام بدید، ازش رفع ید نمیشود از اون ادله به مجرد تصرف فاسق. تا فاسق دست کرد بفروشه ما بگیم خب معلوم شد دیگه مصلحت هم بوده. فإن وجوب اصلاح مال الیتیم و مراعات غبطتهی همانا وجوب اصلاح مال یتیم و اینکه مراعات بکنی غبطه یعنی مصلحت او را، لا یرتفع عن الغیر به مجرد تصرف الفاسق، به مجرد اینکه این فاسق دست کرد و این رو برداشت که بفروشد، من نمیتونم بگم آقا پس الحمدلله رب العالمین مصلحت هم رعایت شده. نه، اینجا لازم است که شما بدانی که این مطلب است. یه اشکال و جوابی هست انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.